بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 262 سطر 11 کلبحث عن حلیت المثلث المتصاب الاضلاع للمثلث المعمول علی خط طرفاه و مرکزا دائرتین وقد وصل ایزن به تقاطی فهو بحث عن حلیته فی نفسه. بحثمون در این بود که ما بعد از هر مرکب هم میتواند واقع شود و گفتیم که ملحد الاکبر بعد از هر مرکب واقع میشه، ملحد الوسط هم بعد از هر مرکب واقع میشه. درباره ملحد الوسط بعدن بحث میکنیم انشاءالله، اما درباره ملحد الاکبر بحث شروع کردیم. خلاصه بحث گذشته این شد که وقتی ما به حل مرکب برسیم و سوالمون رو مطرح میکنیم و جواب میشنویم، جوابی که ما میشنویم قضیه است که این قضیه موضوع دارد و محمول دارد. این قضیه مشکوک بوده، لذا سوال شده. اگر من میدونستم سوال نمیکردم، شک داشتم سوال کردم و او جواب داد به من. من میتونم ازش بپرسم به چه دلیل این قضیه رو میگی، اونم دلیلش رو اقامه خواهد کرد و اون وقت قضیه او بعد از دلیل میشه نتیجه قیاس. ولی قبل از این که من سوال کنم با این قضیه، معامله نتیجه میکنم، یعنی فکر میکنم که این از یک جایی به دست آورده یا قیاسی داشته که این قضیه حلیه رو به من گفته، حلیه مرکبه رو گفته. من تو این قضیه فکر میکنم، میبینم موضوعی دارد که موضوعش برای من آشناست، زیرا که قبلا با مای شارحه در مورد همین موضوع سوال کردن، با حل بسیطه درباره وجودش سوال کردن، بعد با ماهی حقیقی سوال کردم، کاملا موضوع بر من روشن شد، هم وجودن هم ماهیت. حالا بعد اومدم همون موضوع رو با عوارض ذاتیش ملاحظه کردم، شک کردم آیا این عوارض ذاتی رو دارد یا نه، از شخصی سوال کردم به حل مرکب که آیا انسان متعجب است یا به مثال خود ایشون قمر منخسف است. اونم جواب داد الانسان متعجبون یا القمر منخسفون. یک عرض از عوارض ذاتی انسان رو یا قمر رو برش مترتب کرد. این قضیه حل مرکب است اگر موضوع در نظر گرفته بشه، یعنی اثبات عرض ذاتی است برای موضوع که میشه حل مرکب. این اثبات عرض ذاتی برای موضوع در عینی که برای موضوع حل مرکبه، برای خود محمول یعنی اون عرض ذاتی حل بسیطه. یعنی حالا من دارم سوال میکنم آیا تعجب وجود دارد؟ خب میدونم اگر وجود داشته باشه مال انسانه. آیا انخساف وجود دارد؟ میدونم اگه وجود داشته باشه مال قمره. پس درسته به ظاهر من دارم انخساف للقمر رو سوال میکنم، ولی در واقع دارم از وجود انخساف سوال میکنم. همچنین درسته که من دارم وجود تعجب للانسان رو سوال میکنم که بشه حل مرکب، ولی در واقع دارم وجود خود تعجب رو سوال میکنم که بشه حل بسیط. پس این حلای مرکب اگرچه نسبت به اون موضوع حل مرکبند، ولی نسبت به اون محمول قضیه حل وسیطند. تا اینجا رو دیروز گفته بود. حالا میخوام برای همین مثال بزنم که حل مرکب برای موضوع حل بسیط است برای خود محمول. مثالی که ایشون میزنه اینه که ما مثلثی رو در یه حالت خاصی اثبات میکنیم، اون حالت خاص میشه موضوع. میگم اگر دو دایره چنینی داشته باشم، با بیانی که شد دو دایره چنینی داشته باشم و این کار رو انجام بدم، مثلث متساوی الاضلاعی برای این موضوع، یعنی برای اون خط و اون دایره حاصل میشه. این در واقع میخوام بیان کنم که مثلث متساوی الاضلاع داریم، منتها فعلا تو این موضوع دارم ظهورش میدم، تو این موضوع خاص. پس ثبوت مثلث متساوی الاضلاع است برای این موضوع، که میشه برای این موضوع میشه حل مرکب. برای این موضوع وجود مثلث متساوی الاضلاع میشه حل مرکب، ولی برای خود مثلث متساوی الاضلاع میشه حل بسیط. یعنی الان دارم بیان میکنم که مثلث متساوی الاضلاع موجوده، اون وقت چون بیان کردم که برای چنین موردی موجوده، یعنی برای چنین موضوعی موجوده، شد حل مرکب. پس حل مرکب همه جا حل بسیط هم در ذهن داری، که نسبت به موضوع می شود حل مرکب، نسبت به محمول می شود حل بسیط. مثالش هم گفتم، مثال من جلسه قبل توضیح دادم، ولی دو تا مطلب باقی مونده. یکی این که من با قید می آوردم که مطلب کامل روشن بشه، قید نگفتم، قید حالا امروز میگم، شما زمین میکنید با اون چی که قبلا گفته شد. یکی این که در اینجا ما یه نسخه ای داریم که به جای متساوی الاضلاع متساوی ساقین داریم، اونم من با توضیح دارم. فعلا کتاب ما یا بعضی نسخه خطی دیگه در اختیار آقایون بود متساوی الاضلاع داره. به من گفتن یه نسخه هست مال ظاهرا دانشگاه تهرانه که اون متساوی ساقین داره، اونم من با توضیح بدم. از دو تا مطلب باقی مونده، یکی این که نسخه رو به همین متساوی الاضلاع معنا کنیم، منتها قیدی بیاریم که مسئله رو کامل روشن کنیم. دوم که نه، مثال عوض کنیم، متساوی ساقین بگیریم و بیان کنیم. اما مطلب اول، توضیحی که من از شد دویدم این بود که دو مرتبه توضیح تکرارش میکنم. گفتم که دو تا دایره رو وقتی که شما ملاحظه میکنید چهار حالت پیدا میشه، یا این دو دایره رو از هم جدا میگیرید، یکی این و یکی اون، هیچ ارتباطی هم به هم نداره. این یه حالت. یه حالت اینی که این دوتا رو به هم تماس میدید، در یه نقطه به هم تماس پیدا میکنه. حالت سوم اینه که اینا رو متقاطع میکنید، در دو نقطه به هم تقاطع میکنند. حالت چهارم اینه که بر هم منطبقشون میکنید اگه مساوی باشند. ما در بین این چهار حالت، حالت تقاطع رو مطرح کردیم، چون عبارت ابن سینا همینه داره، کلمه تقاطعی داره، یعنی تقاطعها. پس ایشون هم داره دو دایره رو متقاطع فرض میکنه. ما دو دایره رو طوری فرض کردیم که متقاطع باشند، نه منطبق. اگه منطبق میشدن مرکزشون رو هم میفتاد دیگه، ما دو تا مرکز نداشتیم، یه مرکز داشتیم. اما حالا شما متقاطعند، مرکزشون رو هم نیفتاد، بین مرکزشون جداست، بین دو مرکز رو ما با خطی وصل میکنیم. این خط دو طرف داره، یه طرفش مرکز این داره است، طرف دیگه‌اش مرکز اون داره است. این قید رو توجه کنید، اون قیدی که میخوام از خارج بگم این نیست، این قید مطلقا لازمه، باید گفته بشه دو دایره رو متساوی فرض کنید، دو دایره رو متساوی فرض کنید، چه با نسخه متساوی الاضلاع که الان دارم بیان میکنم، چه با نسخه متساوی ساقین که بعدا بیان میکنم، دو دایره رو مساوی فرض کنید. این قیدیست که لابد منه. قید بعدی هم حالا از خواهم کرد، ولی این قید رو داشته باشید، چه دیگه تقریبا شاید احتیاج به گفتن نداشته باشید، ولی باید متساوی فرض بشن دو تا دایره. خب بین این مرکز این دو دایره ما بحث میکنم، یه خط درست میشه، یعنی یه ضلع مثلث درست میشه، بعد یکی از این تقاطع رو، مثلا فرض کنیم تقاطع بالا رو، دو تا تقاطع دارن دیگه، دو تا نقطه تقاطع برای این دو دایره متقاطع پیدا میشه، یکی مثلا بالا یکی پایینی، اون بالایی رو از نقطه تقاطع بالا وصل میکنید به یک طرف این خطی که احداثش کردید، خط دوم درست میشه، از اون نقطه تقاطع به طرف دیگر اون خط احداث شده وصل میکنید، خط سوم درست میشه، این سه تا خط مثلث میسازند، این سه تا خط مثلث میسازند. ادعای ما اینی که مثلث متساوی الاضلاع، دو تا ضلع این مثلث شعاع اند، یکی شعاع این دایره است یکی شعاع اون دایره است. ببینید از محل تقاطع یه خط وصل شده به مرکز این دایره، یه خط هم وصل شده به مرکز اون دایره، چون دو طرف خط یکیش مرکز این دایره است یکیش مرکز اون دایره. وقتی ما گفتیم نقطه تقاطع دو خط وصل کنه، یکی به این طرف خط حادث شده یکی به اون طرف خط حادث شده، معناش اینه که دو خط رسم کن، یکی به مرکز این دایره یکی مرکز اون دایره، چون خطی که ما کشیدیم یه طرفش مرکز این دایره یه طرفش مرکز اون دایره. وقتی میگیم دو تا خط از مرکز تقاطع بیار، یکی به این طرف خط احداث شده یکی به اون طرف خط احداث شده، معناش اینه که دو تا خط بیار، یکی به مرکز این دایره یکی مرکز اون دایره. پس خط از نقطه تقاطع به مرکز کشیده میشه، نقطه تقاطع نقطه محیط دایره است، پس خط از محیط دایره به مرکز کشیده میشه، خطی که از محیط دایره به مرکز کشیده میشه شعاعه. خب شعاعی تو این دایره کشیده شده، شعاعی هم تو اون دایره، دو تا دایره مساوی هستند، پس شعاعهاشون مساوی، این دو تا ضلعی که ضلع دو و سه اینا مسلم مساوی هستند. چرا؟ چون در شعاع دو دایره متساوی هستند و شعاع یک دایره، شعاعهای یک دایره همه با هم مساوی هستند، شعاعهای دو دایره مساوی هم با هم مساوی هستند. و ما الان دو دایره مساوی فرض کردیم، شعاعهاشون با هم مساوی، معلوم شد که این ضلع شعاع هستند. من اون جلسه قبل گفتم شکلو بکشید، شکلو بکشید خوبتر میبینید، شعاعها قطر هستند، بله اشتباه گفتم، دو ضلع مثلث یعنی ضلع دوم و سوم دو تا شعاع، یکی مال این داره یکی مال اون داره، مهم اون خطی است که بین مرکز این رو وصل میکنه، اونم اگر شعاع باشد، حالا شعاع این داره یا شعاع اون داره، اگر شعاع باشد اینطور، یا شعاع این داره یا شعاع اون داره، یا شعاع مشترک که البته بعدا معلوم شد شعاع مشترک، بازم اینم مساوی با اون دوتا ضلع میشه، اینم اگه شعاع باشه مساوی با اون دوتا ضلع میشه. این قیدی که من دیروز نگفتم الان میخوام اضافه کنم اینه، طوری این دو دایره متقاطع رو رسم کنید که یک دایره، هر کدام از دو دایره از مرکز دایره دیگه بگذره، یعنی محیط یک دایره بیفته اون مرکز دایره دیگه، اون وقت خطی که وصل می کند بین دو مرکز شعاع مشترک این دو دایره میشه، هم شعاع این دایره هم شعاع این دایره، وقت این خط هم مساوی میشه با اون ضلع دو و سه، مثلث متساوی اصلا میشه. این قید من جلسه قبل نگفته بودم و ابهام درست کرده بود. شما این قید حتما باید اضافه کنید. اولا دوتا دایره مساوی بگیرید، ثانیا دوتا دایره متقاطع را چنان رسم کنید که هر دایره ای از مرکز دایره دیگر عبور کند. اون وقت خط واصله بین این دو دایره شعاع مشترک میشه، خط واصله بین این دو مرکز شعاع مشترک میشه برای هر دو دایره. و چون شعاعهای دو دایره مساوی اند، این شعاع هم با اون دو شعاع قبل که ضلع دو و سه مثلث بود مساوی میشن، وقت مثلث میشود مثلث متساوی الاضلاع که سه ضلع مساوی دارد. خب معلوم شد مثلث متساوی الاضلاع برای چنین دو دایره ای داریم، میشه حلیت مرکبه. پس مثلث متساوی الاضلاع داریم، میشه حلیت بسیطه. در ضمن حلیت مرکب حلیت بسیطه رو داشتیم، پیدا کردیم. اونتا وقتی موضوع رو لحاظ کردیم این چنین گفتیم مثلث متساوی الاضلاع برای چنین دو دایره ای، این شد حلیت مرکب. وقتی موضوع رو لحاظ نکردیم گفتیم مثلث متساوی الاضلاع داریم، یعنی مثلث متساوی الاضلاع موجود، این شد حلیت بسیطه. پس با توجه به موضوع حلیت میشه مرکبه، با توجه به محمول تنها حلیت میشه بسیطه. حالا میخوام نسخه دیگر رو معنی کنم، نسخه دانشگاه تهران که به جای مثلث متساوی الاضلاع داره مثلث متساوی الساقی. اونم همین فرض رو داره، دو دایره مساویه، بین دو متقاطعش میکنی، بعد مرکزاشون رو به هم وصل میکنی، بعد از نقطه تقاطع به دو مرکز هم خط میکشی، مثلث درست میشه. در این دیگه شرط نمی کنیم که دو دایره متقاطع از هر یک از مرکز دیگری عبور کنند، این شرط رو نمی کنیم. چون ما نمیخواییم این ضلعی رو که واصل بین دو مرکزه مساوی با اون دو ضلع دیگه قرار بدیم، فقط میخوام اون دو ضلع رو با هم مساوی بکنیم که مثلث بشه متساوی ساقه. این ضلع سوم رو که واصل بین مرکزه این کار نداریم، این اگر مساوی باشه مثلث متساوی ساقه، این علاوه بر این که متساوی ساقه اینه متساوی الاضلاع هست، اگر مساوی با اونا نباشه فقط متساوی ساقه اینه. و ما میخوام به متساوی ساقه این اکتفا کنیم، بنابراین در مورد این خط واصله بین مرکز این شرطی نداریم. دیگه نمیگیم هر کدوم از دو دایره از مرکز دیگری عبور بده تا خط واصله بین مرکز شعاع مشترک بشه. خب مثلث متساوی ساقه این هم خواهیم داشت، چون دو تا ساق دو تا شعاع هستند، یکی برای این دایره یکی برای اون دایره، و چون دو دایره مساوی هستند دو تا شعاع مساوی هستند، مثلث میشه دارای دو ساق مساوی، میشه متساوی ساقه. پس اگر نسخه متساوی ساقه نداشته باشیم دیگه در مورد خطی که بین دو مرکز کشیده میشه شرطی نداریم، فقط شرط میکنیم دو تا دایره با هم مساوی بشه. ولی اینکه حالا این دایره از مرکز اون بگذره به بالعکس، اینو لازم نداریم. این شرط رو فقط در صورتی میکنیم که بخوام مثلث متساوی الاضلاع درست کنیم، اما اگه بخوام مثلث متساوی ساقه درست کنیم نه، لازم نیست. یک راه دیگه هم برای مثلث متساوی ساقه داریم که در عبارت مصنف نیامده، و اون اینه که از نقطه تقاطع بالا دو تا خط وصل کردیم به دو سر خطی که بین دو مرکز وصل می‌کرد، یه مثلث اون بالا درست شد. از تقاطع پایین هم میتونید دو خط وصل کنید، یه مثلث هم پایین درست میشه. رأس مثلث بالا نقطه تقاطع بالاست، رأس مثلث پایین هم نقطه تقاطع پایینه. این دو تا مثلث ها تهشون به هم دیگه، یعنی قاعده شون به هم چسبیده و مشترکه. بازم در اون مثلث زیری هم همون حرفا رو میزنیم که در مثلث رویی گفتیم، یک بار مثلث متساوی الاضلاعش میکنیم، یک با شرط، یا یک بار مثلث متساوی ساقینش میکنیم بدون شرط. اما یه راه دیگه هم برای مثلث متساوی ساقین داریم و اونه که یه ضلع از مثلث بالا بگیرید، یه ضلع از مثلث پایین بگیرید، بین دو نقطه تقاطع رو به هم وصل کنید، نه بین دو مرکز رو. بازم یه مثلث متساوی ساقین درست میشه که دو تا ساق شعاع یک دایره است. دو تا ساق شعاع این دایره است. دوباره یه مثلث متساوی ساقین دیگه اون طرف درست میشه که دو تا ساق شعاع اون دایره دیگه است. این تصورشون میکنید شکل کشته باشید خیلی راحت متوجه میشید. اینم ممکنه ولی ابن سینا اینو نمیگه. خط واصله بین دو نقطه تقاطع رو نمیگه. بلکه خط واصله بین دو مرکز رو میگه. بلکه خط واصله بین دو نقطه تقاطع هم مثلث متساوی ساقین نمیسازه. البته مثلث متساوی لازم رو نمیسازه. ولی متساوی ساقین نمیسازه. البته متساوی الاضلاع میتونه باشه ولی شرط دیگه نداریم. یه قاعده کلی نداریم.
برای اون باشه بهتره چون هم الاضلاع میشه هم ساقه.
اون یکی هم همینطوره. اونم که ابن سینا گفته هم متساوی الاضلاع میشه هم متساوی ساقه، منتها متساوی ساقه بدون احتیاج به شرط متساوی الاضلاع باشه.
بله. عرضم همینه. یه ما بگیم مرکز دیگه باشه یا متساوی الاضلاع نباشه ساقه. ولی اینکه مطلق بخوایم بگیم بالا و پایین رو هم وصل کنیم اگه زاویه 60 درجه باشه متساوی الاضلاع میشه، در غیر این صورت میشه متساوی ساقین. اونم باید قید بزنیم فرق
نمیکنه. یعنی در اونجا که ما بین دو نقطه تقاطع خطی وصل میکنیم نه بین دو مرکز، هم متساوی ساقین که مسلم داریم، متساوی الاضلاع بعضی وقت داریم. اونطور دیگه قانون کلی برای اینکه متساوی الاضلاع داشته باشیم اینه که باید زاویه رأستون 60 باشه. زاویه رأس مثلث باید 60 درجه باشه. دو تا زاویه ساق هم هر کدوم 60 درجه میشه و سه زاویه هر کدوم میشه 60 درجه متساوی الاضلاع میشه. مثلث میشه متساوی الاضلاع. ولی خب ظاهرا در عبارت مصنف این نیامده که دو نقطه تقاطع رو به هم وصل کنید. اگر چه یه جا عبارتشو قد وصل ایزن به تقاطی، اگر ایزن نبود یا ایزن اول می آورد می گفتیم هر دو فرض رو مطرح شده، ولی ظاهرا همون فرض اول رو مطرح شده، فرض دوم توی عبارتش نیمده. خب حالا من عبارت ایشون رو بخونم دیگه. اون مثالی که من دیروز گفته بودم با مکملی که امروز آوردم مطلب رو حل کرد. مکمل امروز حتما زمینه کنید، نسخه دوم رو هم در نظر داشته باشید که هر دو نسخه معنا شدند. صفحه 262 سطر 11 کل بحث. بحث اینجا جستجو یعنی طلب، یعنی با حل مرکبه سوال کردن. مثل جستجو از حلیت یعنی وجود، حلیت یعنی وجود، از وجود مثلث متساوی الاضلاع، نه وجودش به طور مطلق بلکه وجودش للمثلث ساخته شده بچه این خطی، که مثلث ساخته شده بچه این خطی رو موضوع قرار میدیم، مثلث متساوی الاضلاع رو محمول میگیم. مثلث متساوی الاضلاع این مثلث اینطور میگیم، این مثلث ساخته شده رو چنین خطی مثلث متساوی الاضلاع هست. این شد یه قضیه، این شد جواب حلیه مرکبه. ولی نسبت به خود مثلث متساوی الاضلاع شد حلیه وسیطه. مثل جستجو از وجود مثلث متساوی الاضلاع، وجودش للمثلث المعمول. این للمثلث متعلق به حلیت یعنی متعلق به وجوده، وجود دارد مثلث متساوی الاضلاع برای مثلثی که معمول است. معمول است یعنی ساخته شده، ساخته شده بر خطی که این خط این صفت دارد، طرفاه و دو طرف این خط مرکزا دایرته، مرکز دو دایره است که دو دایره متساوی باشد. دو طرف این دو خط، دو طرف این یک خط مرکز دو دایره است، یعنی یک طرف خط مرکز این دایره است، طرف دیگر خط مرکز اون دایره است. و قد وصلا، زمیر وصلا رو به طرفا برمیگردونیم، یا به مرکزا هم برگردونیم. این درسته، وصلا تثنیه است دیگه، طرفا هم تثنیه است، مرکزا هم تثنیه است، هر دوان درسته. اون دو نقطه همونطور که دو مرکز هم برای دو دایره، دو طرف هم برای خط واصله بین دو مرکز، و زمین برای کدوم مگر این درسته. و قد وصلا ایزن به تقاطی، ایزن یعنی همونطور که این دو طرف وصل شدن به دو مرکز، وصل هم شدن به دو نقطه تقاطی. این ایزن نشون میده که وصلا رو به طرف ها برگردیم، به مرکز ها برنگردیم. همونطوری که این دو طرف به مرکز ها وصل شدن، به تقاطی هم وصل شدن. اون وقت مثلث رو شد، مثلث متساوی الاضلاع با توضیحاتی که گفته شد. فهوه، ضمیر هوه رو توجه کنم، به اونجا برمیگرده. فهوه برمیگرده اون بحثی که در کل بحث میده، اون جستجوی از حلیت مرکبه، بحثون عن حلیتهی فی نفسه. بحثون یعنی طلبان، یعنی جستجوز از حلیت این مثلث متساوی الاضلاع فی نفسه، یعنی نه برای موضوع زمینی، خودش فی نفسه، بدون اینکه برای موضوع زمینی بخواد اثباتش کنه. پس همونطور که این بحث بحث از حلیت مرکبه هست، بحث از حلیت بسیطه هم هست. فبذالک، یعنی با اون بحث اول که حلیت مرکبه است، یعلم ان لهو، یعنی برای مثلث متساوی الاضلاع امکان وجود هست، یعنی حلیت بسیطه هم میتونه باشه. پس با اون بحث حلیت مرکبه، بحث حلیت بسیطه هم یعلم دانسته میشه. فبذالک، یعنی با اون بحث اولی که بحث حلیت مرکبه بود، یا علم که لهو، یعنی برای مثلث متساوی الاضلاع امکان وجوده نیست، یعنی فی نفسه موجوده یا این فی نفسه ممکن وجوده. پس حلیت بسیطه مثلث متساوی الاضلاع یا متساوی ساقین به دست میاد، از این حلیت مرکب حلیت بسیطه به دست میاد. خب تا اینجا بحث ما این نبود، الان ایشون گفت حلیت بسیطه در دل حلیت مرکب هست. بحث ما این نبود، بحث ما این بود که ما رو بعد از حلیت مرکبه بیاریم. ایشون هم همین بحث رو شروع کرد، ولی اشاره کردن در جلسه گذشته که در لابلای این بحث رفت توی حاشیه، رفت توی این بحث که حلیت مرکبه مشتمل بر حلیت وسیطه و متضمن حلیت وسیطه هست، که این بحث هم قهرن واردش می شود، یعنی اینطور نیست که بی جهت رفته باشه توی حاشیه، قهرن وارد این بحث می شود، که اینا در جلسه گذشته توضیح داده شد. حالا برمیگرده به قبل از این حاشیه، برمیگرده به متن، یعنی برمیگرده به اصل بحث، که اصل بحث این بود که حلیت مرکبه که گفتیم میتونیم بعدش مایش ما رو بیاریم. حالا ایشون همین کارو میکنه، بیان میکنه، میگه بعد از این که شما حلیت مرکبه رو گفتید که در دلش حلیت بسیطه بود، میتوانید مایه ما رو به مطرح کنید. حالا مای شارحه یا مای حقیقه بیان میکنید، میتونید بگید مل حد الاکبر، مل حد الاکبر. خب این مل حد الاکبر یعنی مل انخساف، مل مثلث المتساوی الاضلاع، یا مل تعجب در مثالی که من زدم. این داره سوال میکنه، این سوال بعد از حلیت مرکب است. چرا جایزه؟ چون حلیت، دقت کنید این کلامی که عرض میکنه، چون حلیت مرکبه مشتمل است بر حلیت وسیطه، و بعد از حلیت وسیطه جای ما هست، پس بعد از حلیت مرکبه به برکت این که حلیت وسیطه رو در دل دارد جای ما هست. روشن شد چرا ابن سینا از حلیت مرکبه رفت و حلیت بسیطه. خواست بیان کنه که این حلیت مرکبه مشتمل بر حلیت بسیطه است، پس اگر بعد از حلیت وسیطه شما بتونید ما بیارید، بعد از مشتمل بر حلیت وسیطه که حلیت مراکب است نیست میتونید ما بیارید. اما چه مایی؟ چه مایی بعد از حلیت مراکبی میاد؟ میگه مایی به حسب ذات که قبلا نبود، قبلا مایی به حسب اسم بود، حالا مایی به حسب ذات آوردید. قبل از این که حل مرکب بیاد و حل بسیط رو با خودش بیاره، جای مای ذاتیه نبود، بلکه جای مای شارحه بود. نه جای سؤال به مای ذاتیه بود، نه جای جواب به مای ذاتیه، بلکه جای سؤال جواب به مای شارحه. حالی مکم متوجه کنید. و ازا سهل شی حلیته، وقتی برای شیعی که در مثال ما انسان بود، در مثالی که ایشون بعدن میزنه قمره، در مثالی که الان خوندیم اون خطی بود که بین دو مرکز دایره بست میکرد، شی یعنی اینا، وقتی برای شی حلیتش ثابت شد، یعنی حلیت مرکبش، و در ذهن حلیت بسیط هم ثابت شد. وقتی اگه حلیت بسیط رو بگیریم، شعر رو عبارت میگیری در مثال من از تعجب، در مثالی که بعدن میاد از انخساف، در مثال مثلث هم عبارت میگیری در مثلث متساوی الاضلاع یا مثلث متساوی الساقی. وقتی برای شعر حلیتش صحیح شد، اینجا افتاد، انجام شد، سوال کردیم جواب شنیدیم که این حلیت دیگه تمام شده کارش، اون وقت استحق اون شی ان یطلب له المائیه و ان یوتاها، استحقاق پیدا میکنه اون شی که براش مائیت سوال شود و عطا شود این مائیت. یطلب له المائیه ناظر به سؤاله، یوتاها ناظر به جوابه، یعنی حالا جا داره که سائلی طلب کند ماهیت رو و جا دارد که اون مخاطب هم عطا کند ماهیت رو، یعنی جواب بده. پس یطلب له المائیه یعنی سؤال کند به ماهو، ان یوتاها یعنی جواب ماهو رو بدهد. به حسب ذات متعلق به هر دوست، هم متعلق به یطلبه هم متعلق به یوتاست، یعنی طلب شود مای ذاتیه به وسیله مای ذاتیه و جواب داده شود به حسب ذات، به حسب اسم نه، به حسب اسم جاش قبلا بود، الان جای به حسب ذاته، یعنی مای ذاتیه سوال به وسیله مای ذاتیه سوال شود و از این سوال به مای ذاتیه جواب داده شود. و قبل از آنکه، یعنی قبل از این که سهل شه حلیت رو، قبل از این که حلیت صحیح بشه و حل مرکب که در دلش حل بسیط است سوال بشه، لا یکونو اون شی استحق طلب ماهیت را یا اعطای ماهیت را. قبل از ذالک، یعنی قبل از این که حلیت بیاد، اون شی استحقاق طلبه ها یعنی طلب ماهیت را نداشت، او اعطاها یعنی اعطای ماهیت را، نه استحقاق طلب داشت نه استحقاق جواب داشت، الا به حسب اسم. اگر استحقاق بود به حسب اسم بود، یعنی مای شرور اسمیه، لا به حسب ذات، نه به حسب زادین شد مای ذاتیه و مای حقیقیه. جای مای حقیقیه قبل از ذالک نبود، جای مای حقیقیه الانه. بله قبل از ذالک جای مای شارحه بود، فقط فرق نامن هازا فی ما سلف. فی ما سلف یعنی فصلی در بعضی از مقالات قبل، من یادم نیست تعددش. مقاله می فرمان مقاله اول فصل ظاهرن پنجم، تا که مطالب ما در اونجا مطرح کرده بودیم، فیما سلف این مطالب گفته شده. پنجمه؟ فصل پنجم مطالبه؟ درست. فصل پنجم از مقاله اول. پس ما سلف یعنی فصل پنج از مقاله اولا. این فبخت و بزوه رو سرخط نوشته، ولی مناسب رو سرخط نباشه. خب وقت مایه به حسب ذات کجا شد؟ بعد از حل مرکبه شد، بعد از حل مرکبه که مشتمل بر حل وسیطه است. دوباره همین تکرار داره میکنه. فوقت و وضوح به اصل ما به حسب ذات لحاظ هل عبارز و به حاضر وقت، وقت واضح شدن طلب الماء به حسب ذات، طلب ما نسبت به این عبارز، نه وقت وضوح نسبت به این عبارز، این وقته. نسبت به موضوع دقت کنید، نسبت به موضوع مای ذاتیه قبلا آمد، نسبت به عبارز که در حل مرکبه محمول قرار میگیرند، نسبت به عبارز جای ما اینجاست. عبارز یعنی چی؟ یعنی اکبر. موضوع اسخر بود دیگه، عبارز که محمولن شد اکبر. پس الان جای ملحد و اکبر الانه، جای ملحد و اکبر الانه، جای ملحد و اسخر قبلا بود، اما جای ملحد و اکبر الانه. یعنی بعد از این که حل بس مرکبه گفته میشه و اکبر ظهور پیدا میکنه، بعد از این که حل مرکبه گفته میشه و اکبر ظهور پیدا میکنه، اونجا جاییست که شما بپرسید این عبارز چی هست. پس جای مای ذاتیه نسبت به این عبارز الان اینجاست. فوقت وضوح بحث ما به حسب ذات، یعنی مای ذاتیه نسبت به این عبارز، و میخواهید مای ذاتیه رو نسبت به این عبارز بیارید و مای ذاتیه رو برای خودتون روشن کنید. وقتش که یه هوه حاضر وقت، یعنی همین وقتیست که حل مرکبه رو گفتید و عارض این موضوع رو به عنوان یک اکبر یا محمول اظهار کردید، اون وقتی که این سائل از شما میپرسه ملحد الاکبر. پس مای حقیقیه یا به تعبیر دیگه مای ذاتیه بعد از حل مرکبه آمد، جاش هم همینجاست، اما به شرطی که این ما سؤال از عوارض کند، نه ما سؤال از موضوع کند. مایی که سؤال از موضوع میکنه جاش قبل از حل مرکب است، اون مایی که سؤال از محمول و عوارض میکنه، یعنی سؤال از حد اکبر میکنه، اون جاش بعد از حل مرکب است. تا اینجا مطلب روشن. ایشون میفرمد عیبی نداره که بگی مای ذاتیه قبل از حل مرکب است. الان در برگم چک که مای ذاتیه‌ای که مربوطه به عوارضه جاش بعد از حل مرکب است. الان میگه نه عیبی نداره، بگو جاش قبل از حل مرکب است. چرا؟ چون قبل از حل مرکبه شما مای شرورسمی رو دارید، بعد از حل همون مای شرورسمی میشه مای ذاتیه. پس بگو مای ذاتیم جاش قبله، به اعتبار این که این مای ذاتیه همون مای مشارهه هست. منطقه مای شارهه در فرضی بود که وجود روشن نبود، مای حقیقه در فرضی که وجود روشنه. این عبارض وجودشون الان داره سوال میشه، سوال شده در حل مرکبه. قبل از وجودشون جا داشت که شما شرور اسمی سوال کنید، توی حل مرکبه وجودشون اثبات میشه، بعد که وجود اثبات شد جا داره که بله به مای حقیقی سوال کنید. این مای حقیقی همون مای شارع است که ولو شاید شما سوال نکرده باشید، ولی جاش قبل بود. یعنی قبل از این که من بپرسم آیا این انسان تعجب رو داره یا نداره، من تعجب رو باید با مای شارعی میدونستم، بعد وجودش رو برای انسان میفهمیدم، بعدن حقیقتش رو بعد از وجودش برای انسان میافتن. اینطوره دیگه. ایشون میگه که اون وقتی که داری حقیقتش رو میابی، این حقیقت رو قبلا با ما اشاره فهمیدی، فقط چون وجود حاصل نبود اسمش رو گوشی اشاره فرقی بین مایه ذاتیه و مایه شاره است فقط همینه که در مایه ذاتیه وجود روشن نشده، روشن شده وجودشه، در مایه شاره روشن نشده. چون ابن سینا اینطور اعتقادش دیگه، گفتیم مرحوم سبزواری میگه مایه شاره شرح لفظه، اصلا حقیقت رو بیان نمی کنه، مایه حقیقیه حقیقت رو بیان میکنه. ابن سینا میگه مایه شاره هم حقیقت رو بیان میکنه، مایه حقیقی هم حقیقت رو بیان میکنه، هر دو حقیقت رو بیان میکنه. چون مایه شاره رو شرح لفظ نمیگیره، شرح اسم میگیره ابن سینا. خب پس اینطور شد که مایه شاره هم حقیقت رو بیان میکنه، مایه حقیقی هم حقیقت رو بیان میکنه، منتها مایه شاره قبل از وجودشه و مایه حقیقی بعد از وجودشه. ابن سینا میتونه بگه بعد از وجود شی همون مایه شارحه میشه مایه حقیقیه، ولی سبزواری نمیتونه بشه. راجی سبزواری میگه مایه شارحه دیگه هیچ وقت مایه حقیقیه نمیشه، مایه حقیقیه سوال جدا میتنه. ولی ابن سینا میگه نه، همون سوال قبلی مبدل میشه به این سوال جدید. پس ما گفتیم جای مایه حقیقیه بعد از حل مرکب است. کسی میتونه بگه نه، جاش قبل از حل مرکب است، منتها اون در حل مرکبه هنوز وجود اثبات نشده بود برای این عارض، برای این عارض وجود اثبات نشده بود. حالا که وجود اثبات شد دیگه لازم نیست مجدداً با مایه حقیقی سوال کنی و جواب بشنوی، همون مایه شارحه‌ای که قبلا سوال کردی همون به صورت مایه حقیقی خودش میاد جوابش هم میاد. روشن چی میخواد بگه نیستینا؟ و این کان لامانه از این که ما قد افیده، ما یعنی جوابی که قد افیده در جواب سؤال ما به حسب اسم قبل اشتغال بالحل، یعنی قبل از این که شما مشغول حل مرکب بشید، یکون اون جواب کافیه. و این کانه لامانه شما قد افید، یکون رو بعدا معنا میکنه، یکون کنای کافیه معنا میکنه، مانعی نیست که ما قد افیده فی جواب ما یا به حسب اسم اون جوابی که بعد از سؤال به ما شارحه آمد قبل از اشتغال بالحل، قبل از اشتغال بالحل ظرف افید است. که این جواب به سؤال داده شد قبل از اینکه سؤال خودش رو مشغول کند به سؤال به وسیله حل مرکب، بالحل یعنی حل مرکب. قبل از اشتغال به حل مرکب که حل بسیط رو در دل داشت جوابی افاده شد، یکون اون جواب کافیان، همون جواب کافیه، دیگه لازم نیست سؤال جواب جدیدی بشه نسبت به موضوع. نمیگم آن نسبت به عرض دارم میگم، نسبت به موضوع که همه کارا تموم شده، نسبت به عرض قبل از بیان وجود و حل مرکب شما مایه شارحه رو داشتید، اگر هم تلفظ نکردید ولی وجود داشت. اون مایه شارحه بعد از حل مرکب تبدیل میشه به مایه حقیقی، به مایه حقیقی دیگه لازم نیست شما مایه حقیقی الان بیارید، همون مایه شارحه قبلی کافی است، چون مبدل میشه به مایه حقیقی. کافیان یعنی بی‌نیاز میکند شما را از شروع طلب به حسب طلب ما به حسب ذات، یعنی دیگه به شما میگه احتیاج به شروع ندارید که بعدم اون لازم بشه جواب بده، شما اصلا لازم نیست شروع کنید. چرا میگه ابتدا؟ چون منظورش طلبه، طلب ابتداعا میاد جواب ثانیا میاد، چون طلب رو گفته ابتدا را بوده، یعنی اصلا احتیاج به شروع طلب نیست تا ثانیا جواب در پیش بیاد. کافیا ابتداع طلب ما به حسب ذات، یعنی بی‌نیاز کننده است از اینکه شما شروع کنید طلب ما رو، یعنی سوال به ما رو، اونم مایه و حسب ذات رو. دیگه احتیاج به مایه و حسب ذات ندارید. چرا؟ چون مایه و حسب اسم رو قبلا داشتی و همون مایه و حسب اسم میشه مایه و حسب ذات. فاین نهو توجه کنید ضمیر برمیگرده به مایه و حسب ذات، فعین یعنی ما یا به حسب ذات یتهز و هین یتهزه و هینعزن هینعزن یعنی با حل مرکب هینعزن یعنی در این وقتی که حل مرکب انجام شد ما ایزاه الحلیه به کلمه ما توجه کن منظور از حلیه حلیه مرکب است با واضح شدن حلیه مرکبه ما یا حسب ذات هم در اختیار شما هست نه بعد از واضح شدن ما درسته نه بعد ایشون معتقده که اگر بعدن سوال کنی خب بعد از حل مرکبه ما ذاتی روشن شد اما اگر همون مای شارحه قبلی رو بخواهی به جای مای ذاتیه بپذیری همین اندازه که حل مرکب تموم شد یا همراه حل مرکب اینم من اشتباه گفتم تموم شد نگم همراه حل مرکب شما مای ذاتیه رو دارید چون مای شارحه قبلا بود الان در حینی که دارید حل مرکب رو میشنوید وجود اون عارض پیش شما روشن میشه در همین هنگام اون شارحه داری میشه مای ذاتیه پس مای ذاتیه الان روشن میشه نه بعد از حل وسیطه نه بعد شما گفتم بعد از حل مرکبه نه بعد از حل مرکبه روشن بشه با حل مرکبه روشن میشه چرا؟ چون سابقش قبل بود وقتی حل مرکب آمد همراه حل مرکب اون مای حقیقی هم روشن میشه فعین نهو یعنی مای به حسب ذات که مای حقیقی است یتزه و هینه ازن هینه ازن یعنی در این هنگامی که حل مرکب رو داری جواب میدید این مای ذاتیه روشن میشود به همراه واضح شدن حل مرکب نه بعد از واضح شدن حل مرکب بلکه به همراه حل مرکب روشن میشه تا اینجا بحث در ماحد الاکبر تمام شد ماحد الاکبر چه مای حقیقیه بود یا مای شارحه منقلب شده به مای حقیقیه بود بعد از حل مرکب واقع شد ما میخواستیم همین رو ثابت کنیم که بعد از حل مرکب ما میاد مطابق این صورت ماحد الاکبر میاد که بران کردیم بله این معیزای الحلیه من عرض کردم حلیه مرکبه شما میفهمید حلیه بسیطه هر دو درسته حلیه مرکبه است نسبت به موضوع حلیه بسیطه است نسبت به اکبر یعنی آرز پس حلیت در اینجا ظاهرش اینه که حلیت مرکبه منظوریشون چون مثلا بحثی سرایت مرکبه است ولی همین حلیت مرکبه رو که نسبت به حلیت نسبت به موضوع حلیت مرکبه است میتونید نسبت به محمول یعنی اون آرز حلیت بسیطه بگید پس حلیت در اینجا هر دو جور میتونید معنی کنید پس دیگه در بین چه دون لحاظ کنید اگر لحاظ کردید موضوع رو حلیت مرکبه بگید اگر لحاظ کردید محمول تنها با آرز تنها رو حلیت بسیطه بگید هم که میفرمایید حلیت در اینجا به هر دو معنی میتونید بگید ولی حلیت مرکبه بگیرید مناسب تر ما بحث این هینعزن رو هم من به معنی این گرفتم که در هینی که حلیت مرکبه رو جواب دادید میتونید هینعزن به این معنی بگیرید هینعزن این در حالی که اون جواب به حسب اسم رو کافی دانستیم هینه ازن یعنی در هینی که حکم به کفایت کردیم اینطور هم میتونیم معنی کنیم پس هینه ازن دو جور معنی شد یکی این که در هینی که جواب به حل مرکبه دادیم دوم این که در هینی که ما جواب حل وسیطه رو کافی دونستیم و بی‌نیاز کننده از حل بی‌نیاز کننده از حل بله بی‌نیاز کننده از مای ذاتی قرارش دادیم هر دوش درست هر دو جور برای منو برای هینه ازن کفت درست این شده جلسه برای